از ازدواج من و شاهزاده نگذشته بود که خواهرام شبونه تصمیم گرفتن که انتقام بگیرن. اون هم به جرمی که مرتکب نشده بودم. قولی که خودشون داده بودن و به پای من نوشتن. کمر بستن هر طور شده انتقامشون رو از من بگیرن. شبونه به خوابگاه من و همسرم اومدن. دست و پای هر دومون رو بستن و تا جایی که میشد به بدن من و همسرم تازیانه زدن. انقدری که از زخمامون خون راه افتاد و ما هر دو از درد بیحال شدیم و جونمون رفت. بعد بی سر و صدا ما رو به دریا انداختن. تا جایی که توان داشتم دست و پا زدم و دنبال شوهرم گشتم. اما خبری از شوهرم نبود. اونقدر تقلا کردم که از هوش رفتم. وقتی به هوش اومدم تو جزیره ناشناخته ای بودم. غم عالم به دلم نشست و به هق هق افتادم. اونقدر گریه کردم تا دوباره از حال رفتم. به خاطر مهری که به خواهرام داشتم ناراحت بودم. از اینکه چطور جواب عشق و محبتی که بهشون داشتم با نیرنگ و درویی دادن. غم عالم به دلم نشسته بود و هر لحظه دلم میخواست بمیرم. وقتی از خواب بیدار شدم دوباره بنای گریه گذاشتم. خبری از شوهر بیچارم نبود. حتما تو امواج دریا با اون همه زخمی که داشت دوون نیاورده بود. آرزو می کردم کاش منم مرده بودم. کاش زودتر مرده بودم و خواهرام اینطور به هم خیانت نمی کردن. برای خودم گریه می کردم که چشمم به ماری افتاد. انگار برای چیزی کمین کرده و منتظر شکار بود. جلوتر رو که نگاه کردم چشمم به گنجشکی افتاد که اسیر شده بود. مار میخواست گنجشک رو شکار کنه. دلم طاقت نیاورد. سنگ بزرگی برداشتم. درست لحظه‌ای که مار میخواست از جا بپره و گنجشک رو شکار کنه سنگ رو سرش انداختم. مار همون لحظه اول تلف شد. من که زخمام تیر میکشید و بدنم هنوز درد میکرد زیر درختی از هوش رفتم. وزیر با نگاهی دلسوزانه به خاتون نگاهی کرد.
چه زندگی و سرنوشت دشواری، چه طاقتی.
کاش طاقت نداشتم. خاتون اشکش رو پاک کرد و نفسی کشید. سیر درخت از هوش رفتم. نمیدونم چقدر گذشت. از زور درد و بیجونی چند ساعتی رو خواب بودم. وقتی چشمامو باز کردم دختری رو دیدم که کنارم نشسته و با محبت به هم نگاه میکنه. دختر لبخندی به هم زد. چه زن شجاعی. حتی تو سخت‌ترین شرایطم دست از خیرخواهی بر نمیداره. دوباره بنای گریه گذاشتم. دختر دستش رو روی شونم گذاشت تا آرومم کنه. خواستم چیزی بگم که انگشتش رو جلوی صورتش گرفت. لازم نیست چیزی بگی. من از همه چی خبر دارم. من همون گنجشکی هستم که نجاتش دادی. از نسل جنم. من و ماری که دیدی تو رو دیدیم که چطور سختی کشیدی. دیدیم که چطور خواهرات بهت خیانت کردن و شبونه از کشتی بیرونت انداختن. وقتی به جزیره رسیدی با خودمون گفتیم هنوز هم تو قلبش مهر و محبت و نیکخواهی هست. بنابراین تصمیم گرفتیم امتحانت کنیم. من به صورت گنجشکی در اومدم و اون تبدیل به مار شد. وقتی دیدیم سنگ رو با تمام ناتوانیت بلند کردی و به سر مار کوبیدی تصمیم گرفتیم کمکت کنیم. هنوز نوری درونت هست. تو ذات پاکی داری. من تو رو به خونت بر میگردونم. خواهرات اونجان. اما دختر که از نسل جین بود خودش رو به پرندهی بزرگ تبدیل کرد. من رو پشت خودش سوار کرد. از آسمونا گذشتیم و از شهرهای زیادی رد شدیم تا به بغداد رسیدیم. پرنده منو تو حیاط خونه گذاشت و خودش به شکل دختر در اومد و گفت این دوتا سگو که میبینی خواهراتن. ما اونا رو به سگ تبدیل کردیم تا نتیجه رنجی که به تو دادن و ببینن و تو رنج باشن. بعد تازیانه چرمی محکمی رو به سمتم دراز کرد. این رو هم بگیر. باید هر روز با این تازیانه بزنیشون تا دردی رو که به تو وارد کردن حس کنن. هر روز 50 ضربه شلاق. اگه دل رحمی کنی رو آروم شلاقشون بزنی یا تعدادشون رو کمتر کنی، خودت تبدیل به سگ میشی. به محض اینکه تبدیل بشی، خواهرات به جونت میافتن و تو رو میکشن. اگه کسی بویی از این تلس ببره، ما کمکت میکنیم تا جونش رو بگیری. این بود ماجرای من ای امیر بین النهرین. من و خواهرام تلس شدیم. برای همین همیشه میترسیدیم تا ماجرا و داستانی که به چشم دیدین رو بازگو کنم. حالا هم منتظرم دخترک نازل بشه و منو به سرنوشت خواهرام دوچار کنه. وزیر دلسوزانه جواب داد:
این قصر از هر تلسمی محفوظه. هیچ جن و افریتی هم نمیتونه به این قصر نفوذ کنه. تا وقتی در این قصر هستی در امانی.
داستان که به اینجا رسید، شهریار رو دیدم که به خواب عمیقی فرو رفته. لبخندی از سر شوق زدم. امشب رو هم بدون اینکه سرم رو از دست بدم به پایان رسونده و طلوع خورشید رو می دیدم. آروم و بی سر و صدا از خوابگاه خارج شدم و به خوابگاه خودم رفتم. با آسودگی سرم رو روی بالش گذاشتم و به خواب رفتم.
نویسنده فاطمه ساحنی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داری از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت،
ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. و حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی ها میگفتن که غنی‌سازی بالا نداشته باشید یا محصولات غنی‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید. این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی‌سازی نداشته باشید. یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگی که برای اون کشورمون این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرونده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید. معنی غنی‌سازی نداشتن اینه. خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نداره.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
قطر باران زبری چکی خجل شد چو پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم گرو هست حقا که من نیستم گرو هست حقا که من نیستم
شب آرامش رادیو تهران FM 94 AM 1332.
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا، مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که همراه حکیمیه هستید و در جلسات حکیمیه شرکت میکنید. همونطوری که استحضار دارید، در جلسات حکیمیه ما سالهای نخستین اسلام رو با همدیگه مرور میکردیم تا سال 59 هجری رو با همدیگه مرور کردیم. وقایع مهم، اتفاقات مهم یا افراد شاخصی رو در این سالها با همدیگه مرور کردیم و نکاتی رو با همدیگه پشت سر گذاشتیم. یه نکته بسیار مهمی که میخوام بهش اشاره بکنم اون این هستش که در سالهای ابتدایی که با هم مرور کردیم، برخی از سالها بودن که از اهمیت خاصی برخوردار بودن و در اون سالها اتفاقاتی که در اون سالها افتاده بود به نوعی نقطه عطفی به حساب می اومدن، یک نکته بسیار مهمی بودن و تأثیر بسیار 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 مهمی رو در وقایع سالهای بعد خودشون و حتی تا امروز رو هم داشتن. به عنوان مثال سال 11 هجری که از اون سالها بود که اتفاقات بسیار مهمی در اون سال افتاد و منشأ برخی از چرخش ها و برخی از پیچ هایی بود که در تاریخ اتفاق افتاد و ما آثار اون سال رو تا الان هم شاهدش هستیم. سال 11 هجری که از سالهای سیاه به حساب می اومد، یکی از سالهایی بود که سختی هایی که بسیار و بدعت های بسیاری اتفاق افتاد. بعد از شهادت وجود مبارک رحمت للعالمین صلوات الله علیه و آله و سلم، ما گردش بسیار سختی رو در تاریخ اسلام داشتیم که تأثیرات اون رو تا همین الان هم شاهد و ناظر هستیم. یا دوباره یکی از سالهای بسیار مهم به حساب می اومد، سال 40 هجری بود که سال شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام بود، یا سال 35 هجری که سال خلافت آغاز خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام بود که اون هم اتفاقات خاصی رو رقم زد. و اما یکی از سالهای بسیار بسیار مهم، یا شاید بتونیم بگیم دو سال از مهمترین و شاید مهمتر از اونها هم نداشته باشیم، بالاتر از اونها هم تا الان نداشتیم، از سالهای تاریخ سال 60 و 61 هجری قمری هست که ما انشاءالله تو این جلسه و انشاءالله چند جلسه آینده میخواییم در خصوص این دو سال با هم دیگه صحبت بکنیم. امروز اگه اجازه بفرمایید ابتدا میخواییم سال 60 هجری رو با هم دیگه مرور بکنیم.
حکیمیه فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
سال 60 هجری که از سالهای بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میاد به جهت اتفاقات بسیار مهمی که در این سال تحقق پیدا کرد. به عنوان مثال اولین چیزی که در این سال خیلی برامون مهم هست و باید نسبت به روش مقدار فکر بکنیم، یک مقدار درنگ بکنیم، مرگ معاویه هست. معاویه در سال 60 هجری به واسطه یه بیماری که برش عارض شده بود از دنیا میره. سال 60 آغاز خلافت لعین ابدالدهر یزید ابن معاویه هست که باز اون هم یک سری اتفاقات بسیار تلخی رو رقم زد. سال 60 سالیه که وجود مبارک امام حسین علیه السلام در این سال حاضر به بیعت با یزید نشدند، از مدینه به سمت مکه خارج شدن، خروج پیدا کردن در مکه 6 ماهی رو، نزدیک به 6 ماه رو حاضر بودند. بعد به واسطه دعوتی که از جانب مردم کوفه اتفاق افتاد، امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کوفه حرکت کردند. بعد با توجه به خیانتی که مردم کوفه انجام دادن، در ابتدای سال 61 هجری امام حسین علیه السلام وارد سرزمین پرغم و غصه کربلا شدند و اتفاقات عاشورا و روز عاشورا رو ما در سال 61 داریم که انشاءالله در جلسات آینده بهش اشاره خواهیم کرد. باز در سال 60 هجری ما حضور مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیه السلام در کوفه رو داریم، شهادت جناب مسلم بن عقیل در کوفه رو داریم، زندانی شدن مختار ابن ابو عبید ثقفی رو داریم که در کوفه ایشون رو به زندان انداختند. در سال 60 ما شهادت میثم تمار رو داریم، شهادت عبدالله ابن یقتر رو داریم، شهادت قیس ابن مسهر سیداوی رو داریم. سال 60 هجری سالی هستش که امام حسین علیه السلام غلامشون جناب سلیمان رو برای دعوت برخی از شیعیان و محبانشون در بصره به بصره اعزام کردن که به واسطه خیانت یکی از بزرگان بصره، جناب سلیمان در بصره به شهادت رسیدند و خیلی نتونستن دعوتی داشته باشن افرادی رو به سمت امام حسین علیه السلام. و اتفاق دیگه‌ای که ما در این سال داریم حضور عبدالله ابن زبیر هست در مکه، عبدالله ابن عمر هست در مکه، اینها وارد مکه شدن همراه امام حسین علیه السلام به مکه آمدن. عبدالله ابن زبیر هم با یزید و عبدالله ابن عمر هم با یزید بیعت نکردن، اینها حاضر به بیعت با یزید نشدن. سال 60 هجری سالی هستش که یزید ابن معاویه و عبیدالله ابن زیاد رو که حاکم بصره بود، همزمان هم حاکم بصره بود همزمان او رو منصوب به حکومت کوفه هم میکنه و حضور این فرد در کوفه منشأ شر و منشأ گرفتاری های زیادی برای مردم کوفه هست و اتفاقات مهمی که در این سال افتاده. اما آنچه که هستش در سال 60 هجری، مهمترین اتفاقات حول و حوش مرگ معاویه و آغاز خلافت یزید هست که رقم خورده و اتفاقاتی که پیرامون این مرگ و آغاز خلافت عنوان میشه. معاویه 20 سال، نزدیک به 20 سال از طرف دو تا خلیفه به عنوان حاکم شام منصوب شد. ما امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی به خلافت میرسند حاضر به پذیرش معاویه نیستند، اون را از حکومت شام عزل میکنند، ولی معاویه ابن ابو سفیان عزل امیر مؤمنان را نمیپذیره و به بهانه خونخواهی خلیفه سوم جنگ صفین رو به امیر مؤمنان علی علیه السلام تحمیل میکنه که در نهایت جنگ صفین هم همونطوری که دو جلسات گذشته عرض کردیم با حکمیت به اتمام میرسه. بعد که حضرت امیر علیه السلام به کوفه میان، تا زمانی که بخوان دوباره نیروها رو جمع بکنن برای جنگ با معاویه برن، مردم همراهی نمیکنن، با بهانه جویی های مختلفی حاضر به همراهی نیستن با امام علیه السلام. و در نهایت قبل از آنی که امام علیه السلام موفق بشن برای سرکوبی معاویه دوباره حرکت بکنن، امام علیه السلام رو به شهادت میرسونن. معاویه ابن بوسفیان ملعون مدتی که امام مجتبی علیه السلام، 6 ماهی که امام حسن مجتبی علیه السلام خلیفه بودند و مردم با ایشون بیعت کرده بودند بعد از تعمیر علیه السلام، لشکری رو به سمت کوفه اعزام میکنه. در منطقه مدائن این لشکر حضور داره، در منطقه سابات سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام به اونجا میره، اما معاویه گروهی از یاران امام حسن مجتبی رو با تطمیع و و گروهی از یاران امام حسن مشتاق علیه السلام رو با تهدید از جانب امام پراکنده میکنه و کار رو به جایی میرسونه، شرایط رو به گونه‌ای میرسونه که بر امام علیه السلام صلحی رو تحمیل میکنه و صلح‌نامه‌ای رو با امام علیه السلام امضا میکنه. از سال 40 هجری به بعد معاویه به واسطه صلح‌نامه‌ای که با امام حسن مشتاق علیه السلام امضا میکنه و صلحی که بین او و امام حسن منعقد میشه، خودش رو به عنوان خلیفه مسلمان ها معرفی میکنه. امام مشتاق علیه السلام از کوفه به مدینه برمیگردن و معاویه مرکز خلافت رو به دمشق میبره و مرکز خلافت میشود شام که محل حکومت معاویه بود و به عنوان یکی از خلفا مشغول حکومت بوده. اما در این حین تا سال 52 هجری که در سال 52 و 53 هجری یواش یواش بحث ولایت عهدی یزید رو مطرح میکنه و در نهایت در سال 56 هجری یزید ابن معاویه رو به عنوان ولی عهد خودش معرفی میکنه و عملا اعلام میکنه که حکومت بنی امیه رو داره تأسیس میکنه و خلافت بنی امیه رو از ابتدایی که به عنوان خلیفه انجام منصوب شده تأسیس کرده و سلسله بنی امیه به عنوان یک سلسله حکومتی دوران خفقانی رو نزدیک به چند صد سال در پهنه اسلامی ایجاد میکنن. در نهایت معاویه بن ابو سفیان با این وقایعی که عرض کردم در سال 60 هجری به درک واصل میشه و بعد از اون ولیعهدی که برای یزید اتفاق افتاده بود و ولیعهدی که برای یزید بیعت گرفته بود در سال 52 هجری و تقریبا در این 8 سال آخر حکومتش هم برای او زمینه رو فراهم کرده بود، در سال 60 هجری یزید ابن معاویه به عنوان خلیفه و به عنوان دومین حاکم از حکمای بنی امیه بر امور مسلمان ها مسلط میشه. توی یکی از جلسات کاملا شخصیت نحس و لعین یزید رو با همدیگه مرور کردیم. زنبارگی یزید، دائم الخمر بودن یزید و عاری از هر گونه نشانه مسلمانی که مطرح بوده رو عرض کردیم که یزید عاری از هر گونه نشانه مسلمانی بوده. امام حسین علیه السلام حاضر به بیعت با این فرد نشدن و چون حاضر به بیعت با این فرد نشدن از مدینه به سمت مکه حرکت کردند به این بهانه که یزید دنبال این نقشه‌ای بود که امام علیه السلام رو در مدینه به شهادت برسونه که انشاءالله تو جلسات آینده بیشتر در این خصوص با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
رادیو تهران